بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روایت اولی روایت دوم رو که فقط از سند هنوز بحثه بله، اما دلالتنش هم خب مهمه. بله بله، ما با توجه به سندی که داره سند رو ما ضعیف دانستیم، نمیشه بهش اتکا کرد، اما لبسل نه. اگر آمد مبنای آقا، مبنای آقایش خویی شد، مبنای آقا این شد که مشایخ ابن ابی عمر توثیق عام دارن، اما اومد باید بتواند فرد پاسخ بدهد به این که آیا از حیث دلالت ما شما این بذارید، یا مثلا باید بگیم اون کسانی که قائل هستن به این که این روایت معتبر از حیث سندت چه پاسخی میتونن بدن، آیا از اطلاق قاعده دست بر میدارن یا نه از اطلاق قاعده دست بر نمیدارن، یه توجیه دیگه ای دارن. به هر حال حکم مسئله در اینجا باید بر اساس مبنا چه شود؟ روشن بشه. بله بله، خب ما میتونستیم بگیم آقا روایت ضعیفه دیگه، جا نداره بحث بکنیم، بعد روایت ضعیفه قابل استناد نیست. بعضی اینطور بحثا اینطوری مطرح میکنن، میگه آقا روایت ضعیف از نظر ما دیگه، بذاریدش کنار، تموش شد. اینکه نشد که چرا ضعیفه، اون چرایی قضیه مهمه. نقل میکنن که اینطور نقل شده، البته که مرحوم شیخ اعظم سن زیادی نداشته، که اون اوائلی که با والدشون رفتن به کربلا و خدمت شما عرض بشه که محضر یکی از علمای بزرگ که علی ظاهر همون استاد بزرگوارش مرحوم سلطان العلماء باشه، خب رسیده بودن. شیخ اعظم عموی داشت، شناخته شده بود تقریبا، در نجف میشناختنش و در کربلا بزرگ. اینطور نقل کردن که آقای شیخ خب با همراه والدشون خدمت اون بزرگوار رسید و به توصیه همون بزرگوارم دیگه در کربلا موند و ادامه تحصیل داد. اون بزرگوار سوال کرد از والد شیخ اعظم انصاری که اخوی چه میکنن، ایشون جواب دادن که در همون محله خودمون هستن، مشغول نماز هستن، نماز جمعه میخوانن، نماز جماعت دارن، نماز جمعه دارن. اون بزرگوار سوال کرد نکنه اخوی نماز جمعه رو واجب تخییری نمیدانن، واجب عینی میدانن. شیخ اعظم که سن خیلی زیادی هم نداشت، اینطور عرض میکنم نقل کردن، من چون میگم نقل کردن چون خودم خیلی هنوز مطمئن نیستم، ولی نقل شده، دیدم نقلشون، که شیخ اعظم در اون جلسه به این بزرگوار فرمودن مگه شما قائل به وجوب عینی نماز جمعه نیستید؟ فرمودن نه. بعد شیخ حدود 15 دلیل بر اثبات وجوب عینی نماز جمعه اقامه کردن، طوری که اون بزرگوار قانع کردن. بعد دوباره 15 دلیل رد کردن، تو نه خیلی این که میبینیم مکاسب شیخ این قلت و قلتوی جدی داره و محور تحقیق علمای اعلام شده، نه تدریس تنها، اینه که اینطور بودن دیگه، خوب درس میخوندن، خوب هم درس میکنن، میخواستن عده‌ای رو ملا کنن به حوزه ها تحویل بدن، چون آینده ی حوزه و جهان اسلام وابسته به این است که حوزه های علمی رشد کنه، نه رشد کمی، رشد کیفی. کیفیت اشخاص از نظر علمی بالا بره، مباحث دینی ما مستحکمه، مسائل شرعی ما قوت پیدا میکنه و وجود علمای محقق تضمینی برای بقای دین اسلام بوده و هست، همیشه بوده. صاحب جواهر میاد جواهر رو می نویسه، وقتی به دست شیخ الازهر میرسد سوال میکند این کتاب رو چند گروه نوشتن، چند گروه نوشتن، کتابی با این دقت، با این عظمت، با این کیفیت. خب بله دیگه اون فضا وجود داشت، فضای صاحب جواهری بود، فضای شیخ انصاری بود. از بطن اون فضا اعاظم مثل آخون میان بیرون، از بطن اون فضای نجف و درس آقای آخون اشخاصی مثل آقای هاشم حسین اصفهانی میاد بیرون، آقا ضیاءالدین عراقی میاد بیرون، اسد ابوالحسن اصفهانی میاد بیرون، اسد کاظم طباطبایی میاد بیرون، حاجی عبدالکریم قاهری که این مدرسه به نام ایشون هست میاد بیرون. دیگه چقدر بگیم؟ همه هم فحلی از قبول، همه صاحب مدرسه و نظر، مجتهد به معنای واقعی کلمه. خب حوزه رو حفظ میکنن، حیثیت میدن و با بقا و حفظ و صیانت از حوزه دین هم چی میشه؟ اما اگر آمدیم و مسئله ای رو مثل مثلا همین مسئله 19 مطرح کردیم، فرعش رو گفتیم، بعد گفتیم آقا این یک دوتا روایت نظر ما اینه، این روایت هم سندش قابل قبول نیست، بذاریمش کنار بریم به مسئله بعد. چه درس خارج؟ نشد درس خارج که درس خارج باید زوایای مختلف متصوره در بحث مطرح بشه. شما هر مقدار توانستید زوایای احتمالی قابل طرح در مسئله رو موشکافی کنید و بررسی کنید، بقای نظر خودتون رو بیشتر استمرار دارید، یعنی احتمالاتی که ممکنه مطرح بشه. نزاست که مرحوم شیخ در مکاسب خیلی از این قولتهایی که میگه اینطور نیست که کسی گفته باشه، میگه این قولت اگه تو بگی، یعنی من قبل از اینکه تو بقای اشکال رو من بکنه خودم اشکال رو مطرح میکنم پاسخشم میدم. اینه که میگن درسی قوت داره و ملا پروری داره که این قولت قولتو توش باشه، درسی باعث رشد استعداد یک طلبه میشه که نقد انظار اعلام محققین درش باشه. والا بخوام مسئله رو بگیم بعدم بگیم این دلیلشه بعدم رفتیم، خب یکی میگه آقا این دلیل شما گفتید، خب ادعی ممکنه قبول نداشته باشن. البته یک مسئله این هست، این به شاگردها هم برمیگرده متاسفانه، یه واقعیت است. من دارم میگم همه ما هم قبول داریم، مجموعه دوستانم قبول دارن عمدتا، که در گذشته یکی از عوامل پرباری درس ها این بود که شاگردهایی بودن که کار میکردن سر درس به استاد اشکال میکردن، میرفتن نظر بزرگواری را که مخالف نظر استاده مطالعه میکردن، دلیلاش دقت میکردن، میومدن سر درس میکردن آقا فلان بزرگوار این رو داره میگه، استادم آمادگی داشت. اما الان متاسفانه باید بگیم یه مقداری هم ضعفت قالبه ول مطلوب شده، یا حداقل ضعفت طالبه ولی ضعفت مطلوب نیست، یا ضعفت مطلوب ضعفت طالب نیست. این هست با هر این همش هست، گذشته این بودن به این صورت. چون چرا جهتشم یه چیز بود، درس رو برای انجام وظیفه میخوندن، درس رو برای انجام تکلیف شرعی انجام میخوندن، میرفتن درس برای خدا میرفتن، میرفتن تدریس میکردن برای بازم خدا و انجام تکلیف شرعی میرفتن، قلم به دست میگرفتن فقط برای اینکه اگر ما ننویسیم کیان اسلام در خطر میفته مینویشتن، سخنرانی میکردن ابایی نداشتن بازم برای دفاع از دین کار رو انجام میدادن، هر کاری میکردن در موقعیتی که پیدا میکردن هم کار رو انجام میدادن. شما ببینید مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خب تا در قم بود زمینه تدریس براش بود دیگه، مشغول تدریس شد، جمعیت بسیار معتدن بی اطرافش رو گرفتن تدریس میکن، ولی وقتی از اینجا بیرونش کردن خیلی ناراحت نشد، عزا نگرفت بره یک گوشه بشینه بگه دیگه آقا شاگرده من که نیستن دیگه ما چیکار کنم، حالا دیگه یک گوشه بشینیم زانوی قم به دل بگیریم که نه رفت در نجف باز دوباره به سات بحث و درس و پهن کرد، با وجودی که نجف فهولی از اشخاص بودن که شاید بعضی تصویر این که مثل حضرت امام میدون پیدا کنن چی نداشتن، اما حضرت امام در تدریسش رو شروع کرد. خارج بی هم که مهم هم هست، یعنی بی آخه ببینید یه بعضی از مباحث هست در حوزه خیلی مطرح نشده، تقریبا انظار و اقوال متعارض و مختلف نداره بحث، لزوم بحث هم خیلی زود پیش میره، اما بعضی از مباحث هست که سالیان متمادی در حوزه چکشکاری شده. یعنی چی؟ یعنی به یعنی جرأت میخواد فرد که تو این بحر قدم بگذنه، دریا دریای متلاطمی است و باید از چیکار کنه؟ خوب گذر کنه. بعضی از کتابای فقهی چون انظار نداره، تلاطم زیاد نداره، بی شروع کرد. زمانی هم که از نجف بیرونش کرده باز اونا رد نشد و عذاب بگیره بگه آقا من هیچ کار نمیتونم بگیرم بشم، در ترکیه که رفت مشغول نوشتن شد، همین تحریر وسیله در ترکیه بعد که آمد ایران مشغول خود انجام کار وظیفه شرعیش برای وظیفه کار رو انجام میدادن، چون برای وظیفه انجام میدادن موفق بودن، کارهاشون هم موندگار بود. نه امروزی که درس رفتن ما خدای نکرده برای یک جهات دیگه ای باشه، فرق میاد میگه مثلا من درس میرم اون درس فلان شروعه، گفتن ها اینو که میگه واقعیت داره، چون اگه درسی که کم در هستن بریم خب استاد متوجه میشه که ما میگیم که نمیایم، اونجا رو متوجه نمیشه، یک روز میریم در روز نمیخوایم. چی نگاهیست؟ یا مثلا ما برای این که بگن درس فلان بوده شرکت کرده، ببینید نه برای این که بریم از محضر این آقا استفاده کنیم، ما برای این که بگن فلانی درس فلان هم چیم شرکت کرده. بنده در مقام تدریس که میان درس میدم خدای نکرده جنبه های اینو پیدا میکنه که بله من شاگردم، اگه خیلی زیاد باشه شعف بده، اگه کم باشه نه باشه ها دیگه، نمیدونم این که بگن فلانی تدریس خارج میکنه فرق میکنه با این که بگن کفایه میگه، کفایه میگه بهتر از اینی بگن چی؟ رسائل میگه. این بساط که به میدان میاد اون وقت ما انتظار داریم از این درس ها مجتهد به جامعه بیاد، ملا به جامعه بیاد، مدافع دین در جامعه ظاهر بشه. کتاب می نویسیم آقا فکر این هستیم که برای پول ازش در بیاد، سخنرانی میریم اول همه اول میگیم باید جای باشه که از مادش خوب باشه، داریم که من میگم همه ماها خودمون مبتلا هستیم بهش متاسفانه، میگیم که تذکاری باشه برای خود ما هم. اون خلوصی که باید و شاید در کارمون وجود که نداشته باشه و انتظار داریم مردم تحت تاثیر حرفای ما قرار بگیرن، نه خیر. آقا مردم میگن اگر حرف از قلب برخیزد بر قلب مینشیند، اگر از زبان خارج بشه و از قلب نباشه به گوش میره، گوشم میشنوه از اون طرف گوشم باز خارج میشه، گوش فراموش مونه هم قلب فراموش نمیکنه. این مشکلی است که امروز متاسفانه ما یه مقداری باهاش مواجه شدیم و بارها من عرض کردم برادران اگر امروز طلبه ای به جد لله برای خدا واقعا زحمت بکشه در این حوزه کار بکنه، لا شک و لا ریب که میتونه از صاحب جواهر ملاتر بشه، هیچ شکی درش وجود نداره، چون امکاناتی که در اختیار صاحب جواهر بود به نسبت امکاناتی که امروز در اختیار من و شما اصلا قابل مقایسه نیست، واقعا قابل مقایسه نیست. اما فرق من و آقای صاحب جواهر فقط در این جهته که آقای صاحب جواهر این قلم رو به دست میگرفت اون خلوص ازش میبارید، اما ما که به دستمون میاد یه چیزای دیگه ازش میباره، یه چیزای دیگه نتیجه میخواد بده. نه ولی چرا امروز نتونیم ما کارهای جدید علمی دقیق انجام بدیم؟ چرا نتونیم؟ اینه که حالا گفتید استدرادن بعضی این مطالب تذکارش خوب هستن کلا در مجموع، و باید تحلیلی بحث بکنیم، دقیق بحث بکنیم. اگر ببینید ما مسئله 18 هم رو بحث کردیم، چند جلسه طول کشید؟ 18 جلسه شاید 18 جلسه طول کشید، دیگه بیشتر شاید طول کشید. اما آیه نامن این روش کار کردید، مطالعه کردید، دیدید ببینید از کجا شروع کردیم، چقدر ما مطلب یاد گرفتیم در اونجا، اون اقوالی که از آقایون مطرح شد، اون شقوق مختلفی که در اونجا مطرح شد، وزنی از علمه، وزنی از علم درش. شما همین بحث مسئله 19 هم انشاءالله باز از همین الان در فکر باشید، یعنی یک ترتیبی داده بشید که در آخر بتونید یه صفحه خلاصه بنویسید اصلا، اما در همان صفحه ببینید آقا در طول این مسئله 18 هم چقدر 19 هم چقدر انسان مطلب یاد گرفته، از رجالش گرفته، از اصولش گرفته، از فقهش گرفته، از روایتش گرفته، خیلی مطلب آدم یاد دستش میاد. خب اینم استدراتی که گوه باد استدرات هم بگن آقا حاشیه است، حاشیه میره تو متن دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث در باره روایت دوم بود از روایاتی که میتوانست و میتواند به عنوان دلیل بر عدم مانعیت دین و قرض از وجوب حج مورد استفاده قرار گیرد. عرض کردیم روایت دوم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است که این روایت از نگاه ما هم از جهت سند ضعیف است و هم از حیث دلالت ضعف دارد. علت ضعف سندی روایت در بحث گذشته مطرح شد، و اما دلیل ضعف این روایت از لحاظ دلالت بر این مطلب آن است که با دقت در صدر این روایت روشن می شود که صدر این روایت قرینه ایست برای این که ذیل آن، یعنی ان کان علیه دینون، حمل شود بر اون جایی که وجوب دین مزاحم با وجوب حج نیست. توضیح این مطلب این است که اشتراط وجوب حج به استطاعت فی الجمله مما لا ریب فیه است. چون خداوند متعال فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، لذا وجوب حمل بر حج در موردی نخواهد شد مگر این که فرض حصول استطاعت در اونجا قطعی باشد. همون طوری که وجوب در موردی بر حج حمل نمی شود مگر با فرض این که شخص بالغ است. لذا اگر کسی آمد و یجب علیک الحج یا الحج واجب علیک، اینو زمانی میگوید که فرض کند این فرد حتما استطاعت داره، فرض شده است که این فرد حتما بالغ هست، ولی نمیگه الحج واجب. برای این اساس فرمایش امام علیه السلام در صدر روایت عبدالرحمن که می فرماید الحج واجب علی الرجل به معنای آن است که الرجل المستطیع یجب علیه الحج، و در این صورت ذیل این روایت که می فرماید و ان کان علیه دینون به معنای آن خواهد بود که دین مانع از وجوب حج چنان که با ثبوت این دین این شخص مستطیع باشد نمی شود. و این در صورتی است که این شخص قدرت دارد بدون حرج و زحمت پیاده به حج برود و یا این که مقدار بدهی او کمتر از اموالی است که اکنون در اختیار دارد و این اموال وافی هم به بدهی و هم به اداء حج است. و اما در صورتی که دین و بدهی به گونه‌ای باشد که مانع از تحقق استطاعت است، این روایت به اعتبار صدرش شامل این مورد نمی شود. مثلا اگر دین و بدهی حال است و طلب کار آن را مطالبه کرد یا اموالی که در اختیار دارد فقط وافی به دین و یا اداء حج است، و یا این که دین مؤجل است و مقدار مالی که دارد وافی به یکی از اداء دین و اداء حج است و مطمئن به این که بتواند بدهی خود را بعد از حج بدهد نیست، یا حال است و دائن راضی به تأخیر می شود ولی مدیون مطمئن نیست که بعد از حج بتواند بده ایران بده. تمام این صبر را روایت عبدالرحمن شامل نمی شود، چون دین در این موارد مانع استطاعت است و با عدم تحقق استطاعت چگونه امام می فرماید الحج واجب علیک، یا الحج واجب علیه و این کان علیه دینون، چون در این صورت معنای روایت این می شود که الحج واجب علیه و این لم یکن مستطیعا. درست شد؟ ببینید صدر روایت میگه الحج واجب علیه. چه زمانی امام میتواند بگوید الحج واجب علیه؟ با فرض عدم بلوغ میتونه این حرف رو بگه؟ نه. با فرض عدم استطاعت میتونه این رو بگه؟ نمیگه. زمانی میگه واجب علیه که شرایط وجوب محقق شده، از جمله شرایط وجوب چیه؟ استطاعت. وقتی که صدر روایت به اقتضای این کلام دلالت کند بر این که واجب علیه الحج اذا کان مستطیعا، ادامه روایت میگه و ان کان علیه دینون، با فرض ثبوت استطاعت است. این در حقیقت ما مخاطب برماید اگر مستطیع است حج برش واجبه، دین داشته باشه. یعنی چی دین؟ یعنی دینی که مخالف استطاعت نیست. لذا اون جایی رو که دین مخالف استطاعت باشه، مانع استطاعت باشه، الحج و واجبون علی شاملش اصلا نمیشه. چرا؟ چون منتفیه به انتفاع شرطه هست و با انتفاع شرط شارع نمیتواند بگوید الحج واجب علیک، چون برگشتش به این است که بگه الحج واجب علیک و این لم تکن مستطیع. خب بر این اساس هیچ تنافی بین مقتضای قاعده مبنی بر این که هرگاه استطاعت محقق بود حج حتی با وجود دین واجب است، و بین مقتضای این روایت که می فرماید با وجود دین حج بر شخص واجب است وجود نخواهد داشت. یعنی ما اصل اطلاق را اصلا نفی میکنیم، میگم اصلا اطلاق نداره دا. روایت به اعتبار گفته الواجب علی دلالت دارد بر این که مقصود از این دین دینی است که مخالف استطاعت نباشه. خب اگه دین دینی بود که مخالف استطاعت نبود، قاعده مقتضای قاعده این است که حج واجبه، مقتضای این روایت هم این است که چین حج واجبه دینی چون استطاعت هست. لذا چه تنافی بین اینها هست؟ اطلاق وجود ندارد در اینجا. حالا یه نکته اتمامی باقی میماند در همین جا که اگر فرض کردیم اطلاق داشت چی؟ اگر اطلاق رو در ما نحنو فیچ کار کردیم؟ پذیرفتیم چه باید کرد؟ به ما نفرد کرد.
این نکته امروز رو خوب تأمل کنید.
شرایطی که امام اینو که فرمودن در اون فضای سخنی که فرمودن اون کسی سوال کرده در چه جنس سوال کرده؟
خب اون نه در روایت نداره اون فضا. مگه از رجل سوال شد که دین داره؟
خب
بله نه من میخوام بگم چون فرموده واجب علی
باز استفاده با فرض استفاده یعنی گفته که مصطفی هست و که نمانه استفاده با